سلام، این نهمین اپیزود دایتکسته که در اواسط شهریور ماه 98 ضبط میشه. من دکتر محمد رادفر هستم، دکترای عمومی داروسازی و متخصص تغذیه و رژیم درمانی. هدف من تو دایتکست توضیح مسائل نسبتاً پیچیده تغذیه‌ای به زبان ساده برای ترویج تغذیه سالمه. تو این اپیزود میخوام در مورد رژیم گیاهخواری و گیاهخواری مطلق صحبت کنم. گیاهخواری یا ویجیتریانیسم به فرایند حذف گوشت و مرغ و ماهی از رژیم غذایی اطلاق میشه که این اصطلاح تو سال 1847 زمانی که جامعه گیاهخواران انگلستان که قدیمی ترین گروه گیاهخواری دنیاست تو ایالات کنت ایجاد شد به وجود اومد. تو این گروه جورج برنارد شاو و مهاتما گاندی هم بین اعضاشون وجود دارن که کلمه ویجیتریان یا گیاهخوار رو به عنوان لقب خودشون انتخاب کردن. کلمه لاتین ویجیتوس به معنای سرزنده و بانشاته. گیاهخواری بیشتر یه سبک زندگیه تا اینکه صرفاً یه رژیم غذایی خاص باشه. چند تا زیرگروه متمایز از گیاهخواران وجود داره. ویگان ها که گاهی اوقات گیاهخواران صرف هم نامیده میشن، افرادی هستن که تمام محصولات حیوانی رو از رژیم غذایی یا لباس یا پوشاک خودشون حذف کردن، حالا در هر صورت چه منجر به مرگ حیوان شده باشه یا نشده باشه. این گروه از عسل و محصولات لبنی هم استفاده نمی کنن و لباس هایی که با منشأ پشم و ابریشم و خز و چرم و هر چیزی که مرتبط با حیوانات باشه هم استفاده نمی کنن. یا حتی از رخت خواب های پر شده با پر پرندگان هم استفاده نمی کنن. دسته دیگه اوولاکتو ویجیتریان ها هستن که گیاهخوارانی هستن که از تخم مرغ و شیر و محصولات لبنی استفاده می کنن، با این توجیه که این محصولات با کشتن حیوانات به دست نمیان و بنابراین مصرفشون مشکلی نداره. اوو ویجیتریان ها گیاهخوارانی هستن که تخم مرغ رو استفاده می کنن ولی شیر و محصولات لبنی رو دیگه استفاده نمی کنن. لاکتو ویجیتریان ها گیاهخوارانی هستن که شیر و محصولات لبنی رو مصرف می کنن ولی تخم مرغ رو استفاده نمی کنن. سمی ویجیتریان ها افرادی هستن که گوشت و مرغ و ماهی رو استفاده می کنن ولی هدفشون اینه که از مصرف گوشت حیوانات تو رژیم خودشون کم کنن و این میزان مصرف رو آروم آروم با مصرف مواد غذایی گیاهی جایگزین کنن. دسته دیگر فروتاریانس ها هستن که گیاهخوارانی هستن که فقط میوه و دونه و سایر محصولاتی که بدون آسیب زدن به زمین میتونیم اینا رو ایجاد کنیم مصرف میکنن. فلکسیتاریان ها افرادی هستن که ترجیح میدن محصولات گیاهی بخورن ولی تو موارد استثنایی مثل تعطیلات، مراسم های رسمی، مراسم های مذهبی اینا از گوشت هم استفاده میکنن. یه دسته دیگه هم وجود داره به اسم فریگانت ها. افرادی هستن که به دنبال اینن که هر گونه تلاشی که مستلزم استفاده و بهره برداری انسان ها از محیط زیست باشه رو کم کنن، در عوض سعی میکنن غذاهای خودشون رو شخصا فراهم کنن یا با مبادله پایاپای یا از طریق جستجو تو سطل آشغال رستوران ها و به دنبال غذاهای دور ریخته و اینجور چیزا هستن که بتونن غذای خودشون رو بدون اینکه آسیبی به محیط زیست و طبیعت وارد کنن به دست بیارن. این افراد تو آمریکا دامستر دایوینگ یا تو انگلیس به اسم اسکیپینگ ها خونده میشن. گیاهخواری یه سبک زندگیه که در تمدن‌های مختلف و زمان‌های مختلف و نقاط مختلف دنیا به وجود اومده. من به عنوان یه متخصص تغذیه و رژیم درمانی نه رژیم گیاهخواری رو تایید می‌کنم و نه ردش می‌کنم. یه سری فواید و سودمندی‌ها برای درمان یه سری از بیماری‌ها و مشکلات داره ولی خودش هم یه سری مشکلات و عوارض داره که اگه زیر نظر متخصص تغذیه و متخصص مربوطه به شرایط سبک زندگی و رژیم غذایی این رژیم گرفته نشه ممکنه عوارض خودش رو نشون بده. پیدایش این رژیم هم علل مختلف در طول تاریخ داشته که به مرور بهش اشاره میکنم. یافتهای باستانشناسی حاکی از اینه که انسانهای عصر حجر گیاهخوار نبودن، ولی یه حدود یک سوم کالری روزانه خودشونو از گوشت و محصولات حیوانی به دست می آوردن. ساختار دستگاه گوارش انسان هم نشون میده که انسان به عنوان یه موجود همه چیز خوار تکامل پیدا کرده. جانوری که هم محصولات گیاهی رو میخوره و هم از محصولات جانوری تغذیه میکنه. روده انسان کوتاه‌تر از روده گیاهخوارانه. پس بنابراین انسان صرفاً گیاهخوار نبوده. مثل معده گوشتخوارها، معده انسان هم پپسین که یه آنزیمیه که برای هضم گوشت پروتئین گوشت ضروری ترشح میکنه. پس از یه طرف شبیه روده گیاهخواران نیست، از یه طرف معده انسان شبیه معده گوشتخوار است. دهان انسان هم که حاوی دندونای نوک‌تیزه که برای پاره کردن گوشت‌ها استفاده میشه و هم دندونای با سطح صاف داریم که همون دندونهای آسیا در واقع برای جویدن محصولات گیاهیه. به علاوه انسانشناسا هیچ تمدن رو در گذشته حال سراغ ندارن که افراد اون سالم بوده و به طور کامل از محصولات گیاهی استفاده کرده باشن. طبیعتاً انسان‌هایی که توی زمان‌های مختلف و تمدن‌های مختلف وجود داشتن به صورت همه چیز خاری زندگیشون رو ادامه دادن. چند تا خاستگاه در مورد گیاهخواران وجود داره که بهشون اشاره می‌کنیم. اولیش گیاهخواران مذهبی هستن. باورهای مذهبی قدیمی‌ترین انگیزه برای گیاهخواری بودن. آیین هندو قدیمی‌ترین مذهب عمده‌ایه که سبک زندگی گیاهخواری رو تشویق می‌کنه. ابتدای دهه 2000 آیین هندو بیشترین میزان گیاهخوار رو نسبت به هر آیین و مسلک سیاسی یا مذهبی داشت، حدوداً 70%. آیین‌های مختلف هندو به اشکال مختلف التزام خودشون رو به گیاهخواری ابراز می‌کنن. برخیشون گیاهخواری رو در ارتباط با دکترین عدم خشونت قرار میدن که مطابق اون ریختن خون هر حیوان یا انسان رو بر پیروان اون آیین ممنوع دونسته. برخی دیگه اعتقاد دارن که جاندارانی که دارای روح هستن و کسایی که حیواناتو بکشن عاقبت بدی دارن و تو جسم بعدی خودشون سرنوشت بدی به دست میارن و عذاب میکشن. در نهایت بعضی از هندوها اعتقاد دارن که خدای اونا سبک زندگی غیر گیاهخواری رو نمیپذیره. مذهب برهمایی که یک انشعاب ریاضت کشانه از آیین هندوه تو قرن ششم قبل از میلاد مسیح ظهور کرد و پیروان خودشو به رعایت یه رژیم ویگان ملزم کرد. اونا همچنین مجاز به خوردن ریشه گیاهان هم نبودن چون این عمل باعث از بین رفتن گیاهان میشد. اکثر برهمایی ها در روزهای خاصی در طول سال روزه میگیرند و اعتقاد دارن که روزه گرفتن باعث تقویت خویشتنداری و حفاظت اونا از سرنوشت های بد میشه. توی یونان قدیم پیروان فیلسوف و ریاضیدان معروف فیثاغورس سبک زندگی ریاضت کشانی رو که شامل زندگی گیاهخواری به همراه قربانی کردن برای خدایان یونان بود رو رعایت میکردن. پیروان فلسفه افلاطونی تو قرنهای سوم و چهارم بعد از میلاد مسیح نظریه فیثاغورس رو که گیاهخواری کمک به خالص شدن روح میکنه رو احیا کردن. به خاطر ارتباط رژیم گیاهخواری با فیثاغورس، مسیحان اروپایی تو قرن 16 و 17 که رژیم گیاهخواری رو رعایت میکردن به نام فیثاغورسی خونده میشدن. خب بریم سراغ مسیحیت. جریان اصلی مسیحیت چه تو شاخه شرقی اون که یونانی زبون‌ها هستن و چه تو شاخه غربی که لاتین زبون‌ها هستن هرگز افراد عادی رو به گیاهخواری ملزم نکردن، ولی با این حال سابقه گیاهخواری به حدود قرن‌های سوم و چهارم بعد از میلاد مسیح میرسه. به علاوه بسیاری از مسیحیان طی ایام مشخصی از تقویم کلیسا از مصرف گوشت خودداری میکنن، ایامی که به نام لنت اند ادونت خونده میشه و از 4 هفته قبل از کریسمس شروع میشه. یکی از دلایل گیاهخواری تو بعضی از احکام ربانی این اعتقاد اینه که مصرف گوشت باعث افزایش تمایل به خشم و خشونت میشه. دلیل دیگه‌ای که اخیراً بین پروتستان‌ها رایج شده آیه 29 از باب 1 کتاب پیدایشه که میگه خداوند در ابتدا بر آن بود که انسان گیاهخوار باشد و اینکه خداوند از انسان می‌خواهد که در قبال زمین مسئول باشد. جامعه گیاهخواران مسیحی تو سال 1999 پایه‌گذاری شد. یه شاخه از مسیحیت که تو قرن 19 تو آمریکا راه اندازی شد، از پیروان خودش می‌خواد که گیاهخوار باشن. اعضای این فرقه از سال 1960 توسط انستیتوی ملی سلامت و انستیتوی ملی سرطان مورد مطالعه قرار گرفتن. یافته های عنایش نشون میده که مردان این فرقه به طور متوسط 7 سال و زنان این فرقه به طور متوسط 8 سال بیشتر از همتایان غیر گیاهخوار خودشون عمر میکنن. البته بعضی از گروه های بیدین هم به رعایت کنندگان این سبک زندگی پیوستن، ولی علاقه اونها به این سبک زندگی ناشی از احترام به طبیعت یا علاقه مذهبی یا احساسات اخلاقی نیست. صرفا این سبک زندگی رو به عنوان یه سبک زندگی سالم قبول دارن. خواستگاه بعدی خواستگاه گیاهخواران محیط زیستیه، گیاهخوارانی که به دلایل محیط زیستی گیاهخوار شدن. کاربرد یافته‌های علمی تو کشاورزی تو قرن‌های 18 و 19 به افراد اجازه داد که برای اولین بار به بهایی که محیط زیست برای پرورش گوشت حیوانات می‌پردازه فکر کنن. تو دهه 1770 کشیش انگلیسی به نام ویلیام پالی گیاهخواری رو با این توجیه که یک جریب زمین که در اون میوه و سبزی کش میشه به میزان دو برابر زمینی که در اون حیوانات نگهداری میشن میتونه جوابگوی نیازهای تغذیه انسان باشه ترغیب کرد. استدلال اخلاقی عمومی گیاهخواران تو دهه 2000 این بود که 40% غلات دنیا به جای اینکه توسط انسان مصرف شه برای پرورش گوشت مورد استفاده قرار میگیره که حیوانات اونو بخورن و از پروتئین‌های گوشتی اونا بتونن استفاده کنن. در صورت که نصف این غله بین جمعیت سوء تغذیه جهان اگه توزیع میشد میتونست مشکل گرسنگی جهان رو حل کنه. بر مبنای نظریه انجمن گیاهخواران آمریکای شمالی 15 نفر ویگان میتونن از مقدار زمینی که برای سیر کردن یک نفر با رژیم گوشتخواری لازمه غذا بخورن، یعنی به ازای یک نفر گوشتخوار 15 نفر ویگان میتونن از همون زمین برای تغذیهشون استفاده کنن و سیر بشن. خواستگاه بعدی گیاهخواران حقوق حیوانات هستن که گیاهخوارانی هستن که به دلایل حقوق حیوانات و رعایت حقوق اونا به این سمت اومدن. انتخاب رژیم گیاهخواری به عنوان راهی جهت کاهش رنج عذاب حیوانات که گاهی به عنوان گیاهخواری از سر دلسوزی هم نامیده میشه از اواسط قرن 19 باب شد. انجمن سلطنتی جلوگیری از بیرحمی نسبت به حیوانات تو سال 1840، 7 سال قبل از تشکیل جامعه گیاهخواران توسط ملکه ویکتوریا تأسیس شد. انجمن آمریکایی هم جهت جلوگیری از بیرحمی نسبت به حیوانات تو سال 1866 توسط هنری برگ تو نیویورک تأسیس شد. علاوه بر نگرانی هایی که در خصوص بدرفتاری با حیوانات خونگی یا حیواناتی که مورد استفاده تو کار بودن، به مرور طی قرن 20 پیدایش مزارع نگهداری و پرورش سنتی حیوانات مردم گیاهخوار رو نگران این کرد که از حیوانات برای خوراک و پوشاک انسان سوء استفاده های بدی بشه. در رابطه با بحث هرم غذایی من یه توضیح بدم. هرم غذایی به این شکله که چند تا گروه اصلی غذایی رو توی یک هرم قرار دادن و افرادی که رژیم های همه چیز خاری دارن از این هرم استفاده میکنن. تو قاعده هرم که بزرگتر از بقیه قسمت های هرمه گروه نان و غلات قرار دارن که معمولا برای افراد عادی بین 6 تا 11 واحد از گروه نان و غلات باید استفاده کنن. طبقه بالاتر هرم که یه مقدار کوچکتر از قاعده است گروه میوه ها و سبزیجات قرار دارن که از گروه میوه ها 2 تا 4 واحد باید استفاده کنن در طول روز که به اندازه یک میوه متوسط مثل یک سیب یا یک موز متوسط یا هر چیز دیگه به اندازه یک واحد میشه و گروه سبزیجات هستن که 3 تا 5 واحد سبزیجات به اندازه مثلا نصف لیوان سبزیجات پخته یا یک لیوان خرد شده سبزیجات خام هستن. قسمت بالاتر یا طبقه بالاتر شامل گروه گوشت و حبوبات و مغزها و تخم مرغ که بین 2 تا 3 واحد رو معمولا میتونن استفاده کنن افراد. و گروه بعدی هم که تو همین طبقه قرار داره گروه شیر و لبنیاتن که 2 تا 3 واحدش رو باید افراد معمولی استفاده کنن. هر واحد گوشت تقریبا به اندازه 30 گرم گوشت یا 1 تخم مرغ کامل یا 3 تا سفیده تخم مرغ و هر واحد از گروه شیر و لبنیات شامل 1 لیوان شیر یا 30 گرم پنیر و یا ترکیباتی از این دست. بالاترین قسمت هرم هم گروه متفرقه است که معمولا روغنها و شیرینیجات و اینجور چیزا هستن که باید در کمترین مقدار لازم استفاده بشن. این هرم غذایی برای افرادی که گیاهخوار هستن متفاوت هستش و توی سبک زندگیشون باید میزان سبزیجات و میوه ها و نان و غلات رو بیشتر استفاده کنن و اون بخش شیر و پروتئین و گوشت و تخم و مرغ و اینجور چیزا به نسبت نوع گیاهخوار بودنشون متغیر هستش. خب بریم سراغ راهنمای هرم غذایی که تو سال 2003 برای گیاهخواران در واقع توصیه شد. انجمن رژیم شناسان آمریکا و انجمن رژیم شناسان کانادا تو سال 2003 در واقع به طور مشترک یه راهنمای غذایی جدید رو برای گیاهخواران آمریکای شمالی صادر کردند که وارد جریان اصلی علوم پزشکی و تغذیه و رژیم درمانی شد. طبق این راهنما گروه های غذایی به 5 تا گروه اصلی برای گیاهخواران تقسیم میشن که توی هرم غذایی براشون جا داده شدن که شامل 1 غلات هست که غلات شالوده اصلی رژیم غذایی گیاهخواریه. غلات بهتر غلات کامل باشن ولی اگه غلات تصفیه شده و غنی شده باشن هم قابل قبوله. میوه و سبزیجات گروه دوم هستن که طبق توصیه 2 تا مؤسسه درگیر در سلامت که ADA و DC هستن توصیه میشه که گیاهخواران از هر 2 تا گروه استفاده کنن و فقط به یکی از گروه ها تکیه نداشته باشن، چون اکثر گیاهخوارا میرن به سمت مصرف سبزیجات و از میوه‌جات کمتر استفاده میکنن. این توصیه انجام شده که از هر 2 گروه استفاده بشه. گروه بعدی حبوبات و دانه ها و غذاهای غنی از پروتئین هستن. حبوبات و غذای غنی از پروتئین مثل شیر سویا و توفو که میتونن به جای محصولات لبنی برای گیاهخواران جایگزین بشن و به عنوان گوشت و جانشین‌های گوشت تو رژیم غذایی محسوب میشن. گروه دیگه چربی ها هستن که گیاهخوارانی که از ماهی استفاده نمی‌کنن نیازمند یه منبعی برای تامین اسیدهای چرب امگا 3 هستن که از این دسته میتونیم به بذر کتان اشاره کنیم و یا گیاهانی مثل خرفه و ترکیبات دیگه. گروه بعدی غذای غنی از کلسیم هستن که گیاهخواران به 8 جانشین از این گروه ها نیاز دارن که هرچه غذاهای تو این گروه بیشتر باشن میتونن میزان کلسیم بیشتری رو به بدن اشخاص وارد کنن. چون هدف ما در واقع ترویج تغذیه سالم به زبان ساده هستش، یه توضیح در مورد واحد که میاد توی بحث هرم غذایی بدم. واحد به معنای یک مقدار مشخص از مواد غذاییه. عرض کردم در مورد گوشت ها هر 30 گرم گوشت رو میگن 1 واحد گوشت یا پروتئین. در مورد تخم مرغ هر 2 تا دونه سفیده تخم مرغ یا 3 تا دونه سفیده تخم مرغ رو 1 واحد پروتئین در نظر میگیرن، یا 1 دونه تخم مرغ کامل رو 1 واحد گوشت در نظر میگیرن. در مورد سبزیجات بستگی به نوع سبزیجات داره، ولی معمولا سبزیجات رو به صورت خورد شده در نظر میگیرن. مثلا 1/2 لیوان سبزی پخته شده رو مثل اسفناج، مثل سبزیجات دیگه رو به عنوان 1 واحد سبزیجات در نظر میگیرن، یا اینکه 1 لیوان خورد شده خام مثل کلم خام یا کاهوی خام خورد شده به اندازه 1 لیوان رو 1 واحد سبزی در نظر میگیرن. مصرف حداقل واحدهای ممکن از هر گروه برای گیاهخواران یه رژیمی در حدود 1400 تا 1500 کیلوکالری در روز رو فراهم میکنه. 1400 تا 1500 کیلوکالری در روز کالری کمیه برای یک فردی که مثلا به فرض مثال 70 کیلوگرمه، اما از طرف دیگه میشه این میزان کالری رو افزایش داد، خصوصا گیاهخوارانی که فعالیت بدنی بیشتری دارن. باید مقدار واحدهایی که از مواد غذایی گیاهی است رو بیشتر استفاده کنن و شیرینیجات رو برسونن به حداقل مقدار ممکن. یه سری مکمل‌های رژیمی هم برای گیاهخوارانی که بالای 50 سال هستن و همچنین برای ویگان‌ها به توصیه انجمن پزشکی آمریکا هم باید تجویز بشه و مصرف کنند که این دستورالعمل‌ها رو در انتها ما توضیح میدیم. یک سری از رژیم‌های گیاهخواری هستند که رژیم‌های اختصاصی گیاهخواری هستند که بر اساس گستره وسیعی از دلایل مذهبی و اخلاقی و شرایط منطقی جغرافیایی قابل تطبیق هستند که به بعضی از اونها اشاره می‌کنیم. از جمله رژیم مدیترانه‌ای. مراحل و منشأ این رژیم یک رژیم صرف گیاهخواری نیست و فقط با کاهش مصرف گوشت و تخم مرغ و یا استفاده حداقل از مرغ و ماهی این رژیم شکل گرفته. این رژیم چون از زیتون و روغن زیتون خیلی بیشتر استفاده میکنه و غنی از غلات کامل و میوه ها و دانه ها و سبزی های غنی از فیبره و به علت خوش طعم و عطر بودن برای بعضی از افراد گیاهخوار جذابیت بیشتری داره. رژیم مدیترانه‌ای اثرات خیلی خوبی رو روی بیماری‌های قلبی عروقی هم نشون داده. رژیم بعدی رژیم ماکروبیوتیکه. این رژیم که اولین بار تو دهه 1960 از ژاپن به آمریکا و اروپا آورده شد، در ارتباط با مفهوم شرقی یین و یانگ که مستلزم حذف کردن غذاهای حیوانی از رژیم و اینکه یه سری تغییرات در عادت‌های خوردن توسط افراد، مثل اینکه جویدن غذا به میزان 50 بار قبل از بلعیدنش، نوشیدن مایعات فقط در زمانی که تشنگی وجود داره، خودداری کردن از مصرف ظروف آلومینیومی تو پخت و پز غذا و استفاده از اجاق‌های چوبی به جای استفاده از وسایل الکتریکی. این رژیم هم به نوعی رژیم گیاهخواری تلقی میشه که به اسم رژیم ماکروبیوتیک معروف هستش. رژیم اختصاصی بعدی رژیم اورنیشه که توسط یه پزشک برای برگردوندن نشونه های بیماری قلبی ایجاد شد و به عنوان رژیم کاهش وزن هم استفاده میشه. این رژیم یه رژیم کاملا کمچربی، پرفیبره و با حذف گوشت قرمز و مرغ و ماهی در واقع شکل گرفته. افراد میتونن مقدار کمی سفیده تخم مرغ یا شیر بدون چربی یا لبنیات بدون چربی رو تو این رژیم استفاده کنن. ایدیا توصیه هایی که برای افراد علاقمند به گیاهخواری ارائه کرده شامل این موارد هستن که مثلا تمام غذاهای بدون گوشتی رو که دوست دارن لیست کنن که اینا شامل پیتزا، سوپ، سبزی ها، سالاد، خوراک ها و ماکارونی ها ممکنه باشن و از طرف کتاب های آشپزی گیاهخواری رو نگاه کنن و رژیم های قابل استفاده رو برای خودشون یادداشت کنن، به فروشگاه های غذای طبیعی برن و محصولات اونا رو امتحان کنن یا به رستوران های چینی و ژاپنی و هندی و ویتنامی که انتخاب های خوبی برای امتحان کردن غذای بدون گوشت هستن برن. از جانشین های گوشت هم که از سبزی ها و توفو ها تولید میشن توصیه میشه که استفاده کنن. خب در مورد عملکرد رژیم های غذای گیاهخواری تو کشورهای توسعه یافته بعد بگیم که بیشتر به خاطر رعایت مسائل مذهبی و اخلاقی و نه به خاطر مسائل اقتصادی توسعه پیدا کردن. هرچند بعضی از متخصصهای تغذیه اعتقاد دارند که رژیم‌های غذایی با پایه گیاهان نسبت به رژیم‌هایی که حاوی گوشت هستن راحت‌تر قابل رعایت هستن و ممکنه باعث پیشگیری از بیماری‌های قلبی و دیابت نوع 2 و بعضی از سرطان ها بشن، ولی نوجوانان این رژیم ها رو برای کاهش وزن استفاده میکنن. خیلی از موارد مشاهده میشه که رژیم گیاهخواری یک رژیم مقطعیه که برای یک دوره افراد برای کاهش وزن ازش استفاده میکنن و پایبندی خاصی رو در ادامه نسبت به این رژیم ندارن. بریم سراغ مزایای رژیم گیاهخواری. مطالعه طولانی مدت انستیتوی ملی سلامت نشون داد که فشار خون پایین، میزان کمتر بیماری‌های قلبی عروقی، سطح پایین‌تر کلسترول خون، خطر کمتر سرطان کولون و پروستات در ارتباط با رژیم گیاهخواری قرار داره، به خصوص که نصف بالغین غیر گیاهخوار احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 رو تو این گروه داشتن. افرادی که به رژیم گیاهخواری روی آوردن این میزان ابتلا به نصف رسید، هرچند که احتمال افزایش وزن تو رژیم گیاهخواری هم وجود داره، اما اکثر افرادی که توی ماهای اول شروع به رژیم گیاهخواری میکنن معمولا وزن کم میکنن و اکثر گیاهخواران هم شاخص توده بدنی یا همون شاخص چاقیشون نسبت به بقیه پایین تره. مطالعات متعددی هم تو سال 2006 تو آلمان و اتریش انجام شد که نشون دادن که احتمالاً گیاهخواری خطر آرتریت روماتوئید، پوکی استخوان، بیماری‌های کلیوی، سنگ کیسه صفرا و آلزایمر رو هم کم می‌کنه. به علاوه احتمال کاهش بیماری‌های مزمن و کاهش یبوست توی بالغین و کودکان و همچنین کاهش اختلالات عادت ماهیانه تو زنان هم ممکنه از مزایای رژیم گیاهخواری باشه. انجمن رژیم شناسان آمریکا قویاً توصیه میکنه که قبل از شروع رژیم گیاهخواری حتماً با یه پزشک یا متخصص تغذیه مشورت بشه. علت این امر هم اینه که تنوع تو رژیم‌های گیاهخواری خیلی زیاده و تفاوت‌های ویژگی‌های فردی مثل قد، وزن، سن، ژنتیک، سطح فعالیت، محل جغرافیایی زندگی و یا وجود مشکلات سلامتی باید در نظر گرفته بشه. یه متخصص تغذیه میتونه علاوه بر اینکه رژیم با کفایتی رو از نظر تغذیه‌ای برای افراد گیاهخوار تنظیم کنه، اون قسمت لذت بخش بودن رژیم رو هم در نظر بگیره. خب رژیم غذایی گیاهخواری ممکنه یه سری خطرات هم داشته باشه که به اونا اشاره میکنیم. قدیمی ترین نگرانی هایی که تو رژیم گیاهخواری وجود داره که توسط متخصصین تغذیه معمولا ابراز میشه، خطر کمبود مواد مغذی به خصوص برای پروتئین و مواد معدنی مثل آهن، کلسیم و روی و یا ویتامین های مثل ویتامین آ، ویتامین دی، ریبوفلاوین که میشه ویتامین B2 و ویتامین B12، همچنین یود و اسیدهای چرب اومگا 3 هستش. راهنمای غذایی گیاهخواران تو سال 2003 توصیه میکنه که گیاهخواران بالای 50 سال و ویگان ها تو تمام گروه‌های سنی باید مکمل ویتامین B12 و ویتامین D رو مصرف کنن یا غذاهای غنی شده با این ویتامین ها و مواد مغذی رو تو برنامه‌های خودشون داشته باشن. مکمل سازی ویتامین دی به خصوص برای گیاهخوارانی که در ارزهای جغرافیایی بالاتر زندگی میکنن اهمیت بیشتری داره و باید توی رژیم‌های غذایی گیاهخواری از مکمل‌های ویتامین دی استفاده بشه. علاوه بر نگرانی‌های تغذیه‌ای، یه سری شواهد و مستندات وجود داره که رژیم‌های گیاهخواری باعث افزایش خطر سرطان سینه تو خانم‌هایی میشن که محصولات سویا رو زیاد استفاده میکنن. دونه های سویا حاوی یه نوع فیتو استروژن هستن، یک استروژن گیاهیه که با سرطان سینه مرتبط هستن. بعضی از سرطان های سینه تو خانم ها استروژن مثبت هستن، یعنی به هورمون استروژن توی بدن خانم ها حساس هستن و وقتی میزان استروژن بالا میره خطر عود یا افزایش این سرطان ها بیشتر میشه. حالا یه سری از محصولات گیاهی هستن که فیتو استروژن ها یا استروژن های گیاهی دارن که شبیه استروژن های موجود تو بدن خانم ها عمل میکنن و خطر سرطان سینه رو افزایش میدن. این استروژن های گیاهی شاید مسئول نسبت بالاتر تولد دختر تو مادرانی باشن که گیاهخوار هستن، یعنی در واقع استروژن های گیاهی موجود در رژیم گیاهخواران ممکنه زنان را به سمت تولد نوزاد دختر بیشتر پیش ببرند. و اینکه چرا این دختران دارای بلوغ زودرسی نسبت به دختران مادرهای غیر گیاهخوار هستند، هم ممکنه به همین میزان بالای فیتو استروژن ها برگرده. یعنی دخترانی که مادرانشون گیاهخوار هستند معمولا ممکنه دچار بلوغ زودرس نسبت به همتایان خودشون که غیر گیاهخوار هستند بشن. در مورد پذیرش عمومی رژیم گیاهخواری باید عرض کنم که گیاهخواری توسط تمام سازمان‌های اصلی پزشکی و انجمن‌های تخصصی تغذیه پذیرفته شده و حتی بعضی از این انجمن‌ها رژیم گیاهخواری رو توصیه می‌کنند.
بر اساس نظریه رژیم شناسان آمریکا و کانادا، یه رژیم مناسب گیاهخواری میتونه از نقطه نظر تغذیه کافی باشه و مزایای سلامتی از طریق کاهش خطر بعضی از بیماری‌ها را به وجود بیاره. یه رژیم تنظیم شده گیاهخواری میتونه برای تمام مراحل زندگی فرد، حتی شامل حاملگی و شیردهی و کودکی و نوجوانی هم مفید باشه. انجمن رژیم شناسان آمریکا یه زیرگروه تخصصی به نام گروه مطالعه تغذیه‌ای داره که در رابطه با گیاهخواران به صورت هر 3 ماه یه بار یه نشریه به نام تازه‌های تغذیه گیاهخواران منتشر میکنه که برای همه قابل دسترسه. که مقالاتی که تو اون وجود داره در رابطه با ارتباط گیاهخواریه با پیشگیری از سرطان و درمان آرتری روماتوئید و حتی تغذیه ورزشی گیاهخواران و بارداری و رژیم گیاهخواری برای کودکان و سایر رژیم‌های مرتبط با رژیم گیاهخواریه. آمارا نشون میده که حدود 2.5% از بالغین، یعنی افراد بالای 18 سال تو ایالات متحده آمریکا و 4% از مردم کانادا از رژیم گیاهخواری پیروی میکنن. گروه تامین منابع گیاهخواران که یه سازمان غیر انتفاعیه تو سال 2006 یه نظرسنجی انجام داد و برآورد کرد که تقریبا حدود 4.7 میلیون نفر گیاهخوار توی آمریکا داریم که حدود 1/3 تا نصفی از این تعداد 4.7 میلیون نفر ویگان یا گیاهخوار مطلق هستند. که در واقع این مؤسسه میگه که احتمال گیاهخوار بودن در جمعیت 45 تا 54 ساله 2 برابر جمعیت 18 تا 24 ساله است. و جالبتر این که افرادی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن 2 برابر افرادی که دبیرستانشون رو هم تموم نکردن احتمال داره که گیاهخوار بشن. یا آمریکایی‌های اسپانیایی تبار نسبت به آفریقایی‌ها بیشتر احتمال داره که گیاهخوار باشن. و از طرف دیگه هیچ ارتباطی بین درآمد خانوار با سبک زندگی گیاهخواری وجود نداره و افراد با هر سطح درآمدی احتمال برای گیاهخوار شدن دارن. عمد مخالفت با گیاهخواری تو کشورهای توسعه یافته دلایل شخصی داره تا اینکه پایه و مبنای علمی یا سیاسی داشته باشه، چون برخی مواقع گیاهخواران حس برتری خودشون نسبت به در واقع افراد غیر گیاهخوار نشون میدن و اشخاص دیگری که گوشت رو مصرف میکنن رو در واقع نکوهش و سرزنش میکنن، خیلی از افراد ممکنه از افراد گیاهخوار بدشون بیاد. و در واقع انجمن گیاهخواران آمریکای شمالی به گیاهخواران جدید توصیه میکنه که به انتخاب خود افتخار کنن، ولی در نظر داشته باشن که هر کس خودش در خصوص رژیم غذاییش تصمیم میگیره و نباید بقیه رو به خاطر مصرف گوشت یا محصولات حیوانی یا پروتئینی سرزنش کنن. در واقع میخواد یه جوری این خود برتربینی افراد گیاهخوار رو نسبت به افراد غیر گیاهخوار کاهش بده. خب به خاطر اینکه این اپیزود یه مقدار طولانی شد، توی قسمت دوم این اپیزود ما در مورد گیاهخواری مطلق و ویگان ها صحبت میکنیم و اینکه باید از چه مواد غذایی استفاده کنن و چه شرایطی برای ویگان شدن وجود داره. با تشکر و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان و تشکر از توجه شما به این اپیزود دایت کست.